مؤلفه رو ذکر بکنه. اینها دسته ای از مسئله مندان هستن، یعنی به تعبیری شما افرادی رو دارید که در میدان خلاقیت دارن تولید میکنن و دارن تجربه میکنن و آزمون و خطا میکنن. البته نمیتونید جلوی این افراد رو بگیرید چون ادبیات به حرکت خودش ادامه میده،
ولی به نظریه هم نرسیده.
حالا سوال اینه، مسئله منده به نظریه کیه؟ مشکلی که ما در حوزه به خصوص حالا رسانه، حالا مثلا ما الان در فضای رادیو داریم گفتگو میکنیم، در فضای تلویزیون، در فضای خبرگزاری ها، در فضای مجلات، نوعا مشکلی که داریم گمان میکنیم که کسی که در حقیقت در مقام آفرینشگر و کسی که داره خلاقیت به خرج میده و داستان مینویسه، اون مسئله منده نظری هم هست. یعنی از نویسنده ها میخوایم که مسائل نظری پایده رو حل بکنن، در حالی که حوزه تخصصی مسائل نظری بر عهده پژوهشگرانه.
آقا مثلا در ادبیات غرب، بر ادبیات امریکا اینجوری، هم مثلا میلان کندرا خودش هم تولید کننده است هم نظریه پردازه، اشکالش چیه؟
نه اشکالی در تضاهم اینها نیست. اشکال این است آقای محمدیان که متاسفانه در ادبیات ما فلاسفه ما چندان اعتباری به داستان قائل نمیشه. اینو با اطلاع به شما عرض میکنم.
خب پدیدارشناسا همه معتقدن که باید ادبیات خوند،
فلسفه غرب درس میده.
آها فلسفه غرب، ولی پدیدارشناسا اصلا خیلی معتقد
دارن فلسفه اسلامی درس میده.
آها متوجه شدم. تقریبا هیچ میشه گفت.
خب یا خیلی کم. بنابراین نه تنها نمی نویسن، این معنی که شما میگید خیلی بالاتره، یعنی یه فیلسوفی خودش دست به قلم بشه.
بله
دست به قلم بشه، مثلا دنیای صوفی رو بنویسه مثل یوستین گوردر. خب ما چند نفر مدرس فلسفه تو دانشگاه داریم که مطالعه فلسفیشون با زبان داستان، یعنی نه تنها نمی نویسن بلکه اساسا با داستان هم آشنا نیستن. مشکل ما اینه،
متوجه
شد. شکاف و شقاقی بین اهل نظر. حالا چرا این طور شده؟ دلایلی داره. شاید یکی از دلایل عمدهش مثلا در حوزه‌های علمیه که من تا حدودی اطلاع دارم این است که اساسا داستان رو جدی نمیگیرن. الان مثلا یک تذکری که نوعا مثلا به اهل فلسفه، به دانش آموختگان فلسفه داده میشه این است که اینها از مقوله خیاله دیگه. شما وارد داستان بشید، وارد داستان خواندن و داستان نوشتن بشید، قدرت عقلتون ضعیف میشه، نمیتونید فلسفه رو بفهمید. خب با این تصور شما چه انتظاری دارید که اتفاق بیفته؟ البته این راز بکنن، بالاخره جریانی یا شبه جریانی مثلا در حوزه های ما راه افتاده، طلابی هستن داستان مینویسن، در دانشگاه های ما هستن کسانی که خودشون کما بیش اهل فلسفه می نویسن، ولی این به مرحله‌ای نرسیده که اون نقطه عالی که مد نظر شما مثال زدید رو تأمین بکنه. یعنی یک تلاقی، یک به هم پیوستگی بین جریان فکری و فلسفی که فلسفه رو می شناسه یا دین رو می شناسه یا فقه رو می شناسه با داستان برقرار بشه. البته مشکل ما آقای محمدیان فقط این نیست. مثلا چرا؟ به این دلیل که ما وقتی از داستان و اینکه این فرم چگونه میتونه هویت بده به ادبیات ما و به موضوعات ما یاد میکنیم، فقط مسئله اون فلسفی نیست، مسئله اون تاریخی هم هست. یعنی الان مثلا راجع به حضرت علی علیه السلام، امیرالمؤمنین علیه السلام،
بله،
داستان نوشته شده، پرتیراژ شده، نزدیک 20 نوبت چاپ خورده با اول شخص امیرالمؤمنین. یعنی کاری که در طول تاریخ به نظرم کسی جرئت نداشته این کار انجام بده. یعنی حضرت علی علیه السلام در مقام یه داستان نویس قرار داده، در زندگی خودش رو روایت میکنه. آخه با چه مستندی؟ کی باید به این ورود بکنه؟ اینجاست که استاد تاریخ باید به داستان ورود کنه. کی باید در فقه داستان ورود کنه؟ کسی که فقیهه. یعنی مشکل ما با ورود فلاسفه به تنهایی حل نمیشه، چون در تئوری ادبیات فقه ادبیات هم داریم،
بله،
تاریخ شناس هم میخوایم، از اخلاق ادبیات و داستان با سخن بگیم. لذا دامنه های اون رشته های مضافی که باید به داستان اضافه بشه از این جهت بسیار متعدده و خلأ بسیار فراوانه.
شاید به همین دلیلی که اصلا اینقدر نازک مانده این رشته.
بله، به تعبیری بفرمایید به دلیل همین هست که ادبیات ما فعلا قدرت جهانی شدن نداره. چرا؟ چون شما هیچ کشوری رو نمیبینید که صاحب ادبیات برجسته باشه مگر اینکه یه هژمونی نظری از اون حمایت میکنه.
بله بله،
یعنی میتونه جا بندازه، میتونه اون فکری که تو اون داستان هست رو تبدیل به تئوری نقد بکنه و تفسیرش بکنه.
اصلا خیلی وقتا تبدیل به محصولش میکنه، میدونین؟
بله.
خیلی متشکرم آقای شاکری عزیز، گفتگو با شما همیشه برای من یه عالمه ایده برمغان میاره. ممنونم که با همون همراه هستید، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خدا حافظ.
نسل در نسل بر این خاک کهن روییدیم، گردف شاندیم، بسیار شدیم. سال از سال گذشت، تیغ‌ها خوردیم، خواستیم از جا، تکرار شدیم. نسل در نسل فراوان گشتیم، دور دنیا گردان گشتیم. خان از یاد فراموش نشد و چراغ خورشید بر گنبد قدس مشعلی بود که خاموش نشد. قرن قرن تبعید، قرن قرن تهدید، گرچه گفتند که ما رفته از یادی، ما ولی هنجره فریادی که علی رغم بدگویی ها بدبینی ها نام من ماند ولی باز فلسطینی ها. خشت در خشت اگر چند که دیوار شدیم، نسل در نسل شکستی که بسیار شدیم.
از سنگ تا تفنگ،
از سنگ تا تفنگ،
از مرد تا نکند که به مسجد و لقصا دست تمام یازی، که در آتش فتن مبادا هنگامی سازی.
نکند که به مسجد و لقصا دست تمام یازی، که در آتش فتن مبادا هنگامی سازی.
این نغمه ها و نواها رو از ویژه برنامه شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. ویژه برنامه‌ای که از دیروز آغازش کردیم و هم پای تحولات پشت سر و پیش رو در مورد مقاومت و محور مقاومت در آینه ادبیات این تحولات رو پیگیری میکنیم، ببینیم که نگاه شاعران، نویسندگان و اهالی اندیشه نسبت به این رویدادها چگونه است، پیشینیان چگونه در آینه ادبیات این کنش اجتماعی رو تماشا کردند و اون رو به زبان درآوردند. متشکرم که با همون همراه هستین. میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای دکتر راشد جعفرپور، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب. درود بر شما.
سلام عرض کردیم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. خدمت شنوندگانمون بگم که جناب آقای جعفرپور نویسنده کتابی هستند با نام آزادترین مرد جهان، در شرح زندگی و احوال شهید سید حسن نصرالله. آقای جعفرپور کی این کتاب رو نوشتین؟ اصلا ایده پرداختن به شخصیت ایشان کی در ذهن شما نقش بست؟
خدمت شما عرض کنم که من در سال 89 این کتاب رو نوشتم، چون دیدم که آقای سید حسن نصرالله یک به حساب منبع موثقی برای جوانان ما، برای علاقمندان به فرهنگ شیعی انقلابی، واقعا کتاب کم بود در جهت معرفی چنین شخصیت هایی.
بیش از یک دهه قبل نوشته شده.
بله دقیقا.
خب بسیار عالی. الان میدونی کتاب اهمیت پیدا میکنه از این منظر که احتمالاً یه سری مبانی که اونجا طرح کردین به واسطه اتفاقی که افتاده داره تازه معنا میشه به تعبیری.
دقیقاً.
خب کمی در مورد خود کتاب برامون صحبت کنید، ساختار کتاب چگونه است؟
خدمت شما عرض بکنم که این کتاب حدوداً 8 فصل داره که در فصول مختلف کتاب، اول تولد ایشون رو، بعد نقش ایشون رو در حزب عمل، جنبش عمل، بعد دریافت اجازه نامه از امام در آغاز پیدایش حزب الله، بعد ایشون سالهایی که تو ایران بودن، بعد چهره نظامی حزب الله و نقش سید حسن در پیروزی های لبنان، اندیشه ها و دیدگاه های سید حسن رو بررسی کردن و آخرش هم از سید حسن رو از نگاه دیگران. بسیاری از صاحب نظران در خصوص سید حسن نظرات ارزشمندی دادن که واقعا ببینیم که این شخصیت واقعا متفاوتی بوده. سید حسن همونطوری که اطلاع داری، سید حسن عبدالکریم نصرالله بهش میگن، چون پدرش عبدالکریم بود، یک سبزی فروش بود در یکی از روستاهای حومه بیروت، دودن روستای البا زوریه، در واقع تو 10 کیلومتری شرق بیروت هستش. اونجا در سال 1960 به دنیا اومد. ایشون روزها به پدرش تو مغازش کار کمک میکرد. در مغازه ایشون عکسی از امام موسی صدر بود. اصلا در خاطراتش میگه که من با دیدن این عکس فوق‌العاده گرایش به شخصیت امام موسی صدر، و اصلا از حتی خوابی هم تعریف میکنه، میگه من وقتی ایشون رو دیدم واقعا یک نگاه معنوی خاصی در من ایجاد شد. بعد ایشون میگه ما در حتی محله ما مسجد نبود. بعد اون میگه من کم کم گرایش به مسائل مذهبیم روز به روز بیشتر شد. میگه در آبا اجداد ما هیچ روحانی میگه ما نداشتیم، اما من کم کم گرایش به روحانیت در من ایجاد شد و روز به روز ایشون به حساب مسائل مذهبی علاقمند شد. بعد از بول معروف رفتن به حوزه علمیه، از دوران ابتدایی و دبیرستانش تو خود روستاشون خوند، بعد جهت ادامه در واقع تحصیل به درس به حوزه بلبک رفت.
چه جالب، یعنی مقتدای فکری ایشان در ابتدا امام موسی صدر بودن.
امام موسی صدر بودن.
اصلا نمیدونستم اینو. چه جالب.
بله.
نمیدونستم این رو. خیلی
بله.
جالب.
موسی صدر، خب طبیعتا میدونید که امام موسی صدر
بله اون یه شخصیت کاریزماتیک متفاوتی بودن.
دقیقاً همینجور. زمانی که ایشون رفت اونجا، خدمت شما عرض بکنم که اصلا علت سفر موسی صدر به لبنان به این خاطر بود که بسیاری از جوانان شیعه اونجا گرایش به احزاب مختلف، میدونید که اصلا اونجا سرزمین حزبهای مختلف بود، در حساب لبنان خیلی حزبهای مختلف کار میکردن، احزاب راستگرا که اغلب اسرائیل روشون نفوذ داشت، مثل کتائب، احرار،
بله،
حراس الارض، احزاب چپ بودن مثل کمونیست ها، سوشالیست ها، بعد احزاب اسلامی سنی هم بودند که همه باعث شده بودند که جوانان شیعه که عموماً هم ببینید در بیروت سه منطقه هستش، یک بیروت شرقی، یک بیروت غربی، یک قسمت هومه داره. در واقع عموما فقیرنشین ها و جنگ زده های در واقع فلسطینی اینها اغلب اونجا جمعند. آقای حسن نصرالله در واقع اینا بیشتر دنبال این بودن که این شیعه ها تو اون مناطق به سمت این جریانات منحرف نرن. ابتدا امام موسی صدر این حرکت رو شروع کرد.
بله.
که شیخ کامران از آمریکا هم بلند شد به کمک کی اومد؟ موسی صدر اومد. بعد اومدن که حزب عمل رو تشکیل دادن.
اینجا دوره عماد مغنی است درسته؟
بله. حزب عمل که در واقع جنبش عمل که راه افتاد، با جنبش عمل سران عمل متاسفانه ابتدای حرکت حزب عمل خوب بود، ولی متاسفانه افرادی که رهبری این حزب عمل رو داشتن یکم به متاسفانه انحراف رفتن و انحرافشون هم این بود که دست از به حساب مقابله با اسرائیل و مقابله با آمریکا بردارن.
اون انشاب به خاطر همین بود پس؟
دقیقاً. آقای نبیه بری در واقع دبیر کل حزب عمل شد. ایشون متاسفانه با این همه جنایت هایی که اسرائیل علیه مردم مظلوم فلسطین، علیه شیعیان مظلوم لبنان کرده بود، میخواست که میگه نه بیایم از در دوستی وارد بشیم. این بود که اصولگرایان حزب عمل اومدن گفتن ما نمیتونیم با این جریانی که جناب عالی فکر میکنی باهات همکاری نمیکنیم. این بود که از نبی بری جدا شدند و اونجا دو تا جریان ایجاد شد، یکی به رهبری خود نبی بری خواستار الحاق به جبهه نجات ملی لبنان بود، یکی رهبر دیگه هم راه انداختن با رهبری آقای سید عباس موسوی. آقای سید عباس موسوی به آرمانهای امام موسی صدر به شدت پایبند بود و بعدا کم کم حتی گرایش به حساب حرکت در راه حضرت امام ما داشتن، امام خمینی. در واقع یک عمل حقیقی تازه اونجا شکل گرفت. آقای سید عباس موسوی متأسفانه در کمتر از 9 ماه ایشون رو در یک مراسم ختمی رفته بود با بالگردهای ایشون رو زدن شهید کردن. آقای حسن نصرالله تو اون مقطع خدمت شما عرض بکنم که بسیار جوان بود برای جانشینی این حزب رو به عهده بگیره،
ولی یه مسئولیتی داشت به نظرم.
بله،
تو بخش روابط عمومی بود یا سخنگو بود؟ بله بله، دقیقا
روابط عمومی حزب داشت، اونجا همکاری میکرد. اما به قول معروف بعد از در واقع شهادت سید عباس موسوی، اعضای حزب بالاتفاق اصرار کردن که چیه سید حسن مسئولیت این حزب رو به عهده بگیره. خدمت شما عرض بکنم که بعد از اینکه مسئولیت حزب رو به عهده گرفت، یک کم کم به قول معروف شخصیت واقعی ایشون، شخصیت چی میگن اجرایی ایشون و بار سنگین واقعا مسئولیت حزب بر دوش ایشون افتاد.
بله.
خدمت شما عرض کنم که
اون موقع هم این سخنوری در همین حد بود، یعنی اون موقع هم پرشور بودند.
آقای سید حسن نصرالله از ابتدا یک آدم، یک شخصیت کلن، یک چهره علاقمند به مسائل دینی و انقلابی داشت. چند سال اولا که خود از بسیار از خود امام موسی صدر تأثیر پذیرفته بود از شخصیت شهید کامران و بعد با افرادی یه مدت اومد حوزه نجف، رفت اونجا تحصیل کرد، اونجا علوم اسلامی رو خوب یاد گرفت. بعد اومد به حوزه ایران، اومد قم، رفت یه مدتی حتی توی حساب مسجد سید شهدا تهران پارس، اونجا امام جماعت بود.
اون که پارسی رو اینقدر خوب صحبت میکردن از اینجاها میاد درسته؟
بله. اصلا خدمت شما عرض بکنم که ایشون زمانی که قم بود، حتی در زمان سید عباس موسوی چندین بار اصرار میکرد که ایشون برگرده کجا؟ برگرده حزب لبنان.
بله.
ایشون هی مقاومت میگرد که آقا من علوم به حساب حوزوی اون بیشتر کنم، بعد در خدمت شما هستم، ولی اینا اصرار کردن. بعد حتی به حدی فشار آوردن، دیدن که نه، ایشون حتی هر گوش نمی کنه، اومدن به مقام معظم رهبری به حساب ایشون خواستن که اگه امکان داره ایشونو برگردونن به حساب حزب و در حزب همکاری داشته باشن.
چون پیش از اینکه کار تشکیلاتی جدی بکنن هم مورد وثوق بزرگان بودند.
بزرگان بودند. بله. بسیار به حساب در همونجا.
چرا؟
به اتفاق علمای اونجا.
چه ویژگی هایی داشتن اون موقع؟
خدمت شما در دوره جوانیش هم آقای محمد علامه محمد فضل الله اینها یا محمد مهدی شمس الدین اینها
بله.
من ایشون رو خیلی قبول داشتم، خیلی میدونستن که جوان جوانی هستش که آینده رو آینده حزب بر دوش ایشون میتونه قرار بگیره، میتونه یک به حساب رهبری برای شیعیان لبنان بشه. خب میدونید که شیعیان لبنان با یه تاریخ بلندی دارن، از شهید اول و
بله
شهید ثانی
بله.
و اونها خب داستان بلندی دارن که اونها از توریسن ها یا از نویسندگان کتاب های لومعه ما رو نگاه میکنید که عموم مباحث فقهی ما از این کتب در واقع گرفته شده، توسط اون علما نوشته شده. خب شیعیان اونجا یه ریشه دیرینی دارن، اما با قدرت گرفتن اسرائیل و خود آمریکا و فرانسوی ها که در مسیحیت یا ارمنی های بیروت حضور و نفوذ زیادی دارن، کم کم شیعیان و جوانان شیعه رو بگم که به سمت فساد و به سمت مسائل و احزاب مختلف و گرایش های خیلی بد میکشوندنشون. و این در واقع امام موسی صدر اون زمان حرکت رو شروع کرد که جوانان رو از اون ورطه خارج کنه و بعد دیگر افراد یه حزب عمل و بعد سید عباس موسوی و خدمت شما عرض بکنم که سید حسن اومدن ورود کردن که این جریان رو به راه درستش ادامه بدن.
از منظر سیاسی
چند بار هم حالا اوج قدرت نمایی یا اوج شکوه و نمای کاریزماتیک آقای سید حسن نصرالله از اونجا بود که در دو سه بار حمله‌ای که اسرائیل داشت اینا بسیار خوب مقاومت کردند و در این مقاومت ها حتی در یک حمله عملیات استشهادی حزب الله که آقای احمد رسی رو موجب هلاکت 9 تن از نظامی های اسرائیل شد، همون اولین عملیات حزب الله در سطح اسرائیل و در سطح کشورهای اروپایی فوق‌العاده بحث رو نگرد که اسرائیل از حزب اینقدر آسیب دیده.
بسیار خیلی متشکرم از شما، خیلی دوست داشتم که گفتگو رو ادامه بدیم، یعنی یه جاهای نور تابان دیدین که من اصلا شناخت نداشتم و خیلی برام جالب بود. اصلا باب یه سری فکر می‌کنم پژوهش دوباره باز میشه که بریم بخونیم ببینیم چه گذشته تو اون مقاطع. آقا خیلی سپاسگزارم، من لذت بردم از اینکه شما انقدر خوب ما رو روشن‌تر کردید نسبت به موضوع. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خداحافظ. بیتی این ویژه برنامه مفصل رو که تا جمعه کنار شما خواهد بود در این دم به پایان میبریم و فردا همچنان با شما از شعر و ادبیات مقاومت سخن ساز میکنیم. بدرود. بیروت سیب سرخت کو؟ چه شد آن آفتاب خندانت؟ زیر خاکستر است پیکر عشق، زنده ماندی تو با شهیدانت.
يا زكية كوردة ندية من عطرك المقدس دست توضع الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم. رادیو فرهنگ رو بشنوید. FM ردیف 106 مگاهرتز، AM ردیف 585 کیلوهرتز. اطلاعیه دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان، سردار شهید حاج عباس نیلفروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت از عموم مردم ولایت مندار و شهید پرور ایران اسلامی دعوت می نماید تا با شرکت گسترده و پرشور در اجتماع محکومیت جنایات رژیم قاسب صهیونیستی در به شهادت رساندن سید مقاومت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان در سراسر کشور شرکت نمایند. این مراسم با حضور پرشور و دشمن شکن مردم بصیر در تهران روز چهارشنبه 11 هفته 1403 از ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام برگزار می‌گردد. شبکه رادیوی فرهنگ و راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30000.